اندازه که صهیونیست‌ها در نقب به اشغالی خبر دادند. اردوگاه برج و شهر رفح در غزه هم هدف حمله‌های اشغالگران قرار گرفت. دفاع مدنی غزه هم با اشاره به تداوم موج سرمای شدید و بارندگی‌ها درباره افزایش خطر جانباختن کودکان بر اثر سرما هشدار داد و جامعه جهانی را به اقدام فوری فراخواند.
شرکت برق برلین اعلام کرد ممکن است تا بعد از ظهر پنجشنبه برق مشترکین وصل نشود. قطعی برق در برلین که از روز گذشته آغاز شد ناشی از آتش سوزی در یک پل کابلی بود که به چندین خط منتهی به یکی از نیروگاه‌های شهر آسیب رساند. قطع گسترده برق در جنوب غربی پایتخت آلمان 45,000 خانوار و 2,200 مشتری تجاری از جمله بیمارستان‌ها و مراکز نگهداری سالمندان را در سرمای منفی 10 درجه باقی گذاشته است.
بحران مسکن در انگلیس به سالمندان رسید. به نوشته روزنامه گاردین شمار سالمندان بالای 60 سال که با بی‌خانمانی مواجه هستند در این کشور به شدت افزایش یافته است. این روزنامه نوشته در 5 سال گذشته تعداد سالمندان بی خانمان بیش از 50% بیشتر شده است.
همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. انتقادها از رئیس فیفا پس از اهدای جایزه صلح به ناقض حقوق بین الملل بالا گرفت. اقدام رئیس جمهور آمریکا در نقض مکرر منشور بین الملل حقوق بشر و تجاوز به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور آن کشور در صفحات ورزشی فوتبال جهان و بسیاری از رسانه‌های معتبر دنیا هم بازتاب گسترده‌ای داشت. اتفاقی که فیفا را در پی اعطای جایزه خودساخته صلح اینفانتینو به ترامپ متهم به سیاسی کاری کرده است. خبرنگار مارکا در گزارش امروزش با اشاره به این مطلب که اینفانتینو اولین جایزه صلح فیفا رو به کسی داده که ونزوئلا رو بمباران کرد، به انتقاد از رئیس فیفا پرداخت و گفت ترامپ بعد از گرفتن این جایزه با تبعیت از قانون جنگل نیجریه، سومالی و ونزوئلا رو بمباران کرده است. لیلا حامد خبرنگار مارکا همچنین به ادامه اقدامات ضد حقوق بشری ترامپ اشاره کرد و نوشت او برای نتانیاهو هم که مسئول نسل کشی در فلسطین است فرش قرمز پهن کرده. فوتبال لیگ یک امروز با یک بازی معوقه پیگیری میشه. در دیداری به جای مانده از هفته 16 همه رقابت ها امروز از ساعت 15 نفت و گاز گچساران در خانه میزبان هوادار تهران خواهد بود. در جدول رده بندی هوادار با 25 امتیاز در رده پنجم قرار دارد و نفت و گاز گچساران با 14 امتیاز 15 است. در همین چارچوب دیروز سه بازی برگزار شد که مثل شهر بابک یک پارسف میزبانش مثل سنگون رو شکست داد و با 30 امتیاز به رده دوم صعود کرد. چنارسازی قش ما یک گل آریو اسلام شهر رو برد و سایپا با همین نتیجه 90 رومیه رو از پیش رو برداشت. در رقابت‌های فوتبال سوپر جام یونان تیم اولمپیاکو با 3 گل تیم افیکرت رو شکست داد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. مهدی طارمی مهاجم ایرانی اولمپیاکو در دقیقه 95 گل اول این تیم رو از اون نقطه پنالتی به ثمر رساند و اولین جام قهرمانی خود رو در فوتبال یونان کسب کرد. تیم‌های فوتبال سنگال و مالی به محل یک چهارم نهایی جام ملت‌های آفریقا صعود کردند. در دیدارهای آغازین دور حذفی رقابت‌ها در مراکش سنگال با برتری 3-1 مقابل سودان جواز صعود گرفت و مالی پس از تساوی 1-1 برابر تونس در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی 3-2 این تیم را حذف کرد و به جمع 8 تیم برتر جام راه یافت. امشب هم مراکش میزبان با تانزانیا و آفریقای جنوبی با کامرون دیدار می‌کنند. اورونوف مرد سال فوتبال ازبکستان رو پرسپولیسی کرد. ایگور سرگیف مهاجم تیم پاختکار ازبکستان که برای عقد قرارداد 1.5 ساله با مسئولان پرسپولیس به توافق رسیده امروز به تهران میآید و بعد از پشت سر گذاشتن آزمایشات پزشکی معمول قراردادش رو با تیم تهرانی امضا میکند. و دور نخست دیگه برتر تنیس روی میز کشور به میزبانی سالن شهید عزادی تهران در حال برگزاری است.
سالن شهید عزادی و حضور 7 تیم در رقابت‌های لیگ برتر تنیس روی میز کشور. داروش زرقانپور مسئول برگزاری مسابقات:
مرحله اول 7 تیم در مسابقات لیگ برترمون شرکت کردن.
عرفان شیردر عضو تیم لبنیات قنبرزاده شیراز:
خیلی تیم ها سطحشون بالاست و تیم سپاهان و پتروشیمی حس میکنم از بقیه تیم‌های زر قوی‌تر بشه.
محمد حسین داداشی عضو تیم عقاب نهاجا:
امسال لیگ خیلی لیگ جذابیه چون سپاهان اومده، پتروشیمی که نوشاد نیما رو داره،
فوق‌العاده است این رقابت.
امیر حسین هدایی عضو تیم سپاهان:
لژیونرها توی تیم‌های مختلف پخش شدن که این خودش حساسیت رقابت‌ها رو خیلی بالا می‌بره. جوان‌های خیلی خوبی حضور دارن.
مهم‌ترین تفاوت لیگ امسال با سال‌های گذشته، بهره‌گیری از جوان‌ها در قالب تیم‌های مختلف و قراردادها هم کمی بهبود پیدا کرده. علیرضا بیگدلی سرمربی رعد پدافند:
خیلی از تیم‌ها از بازیکن‌های جوان و آینده‌دار دارن استفاده می‌کنن. ما هم فراز شکیبا رو امسال اضافه کردیم به تیممون.
محمد فرقدانی سرمربی سپاهان اصفهان:
قراردادهایی که می‌بندن نسبت به هزینه‌های جانبی پین پوینت خیلی کم هستش. یعنی من امیدوارم که با توجه به باشگاه‌های خوبی که هستن و بودجه‌هایی که در نظر می‌گیرن یه نگاهی هم به تنیس رومیز داشته باشه.
مرحله نخست لیگ برتر تنیس رومیز تا روز چهارشنبه در تهران ادامه داره و قرار مرحله دوم این رقابت‌ها 21 بهمن ماه در اصفهان ادامه پیدا کنه. مهدی ضیایی خبرگزاری صدا و سیما.
شهرک مولد شیلاتی دلیران دلوار نمونه موفق از عزم حاکمیتی در تحقق توسعه دریامحور است. یک الگوی نوین در حوزه پرورش میگو با دانش فنی جدید.
در ساحل خلیج فارس، جایی در منطقه دلوار، اولین شهرک مولد شیلاتی کشور به مساحت 850 هکتار در حال ساخت است. سردار حمید عبازری، معاون زیربنای قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام:
2100 واحد در مجموعه طرح پیش بینی شده، 14 واحد ساخته شده. امید داریم که تا پایان امسال این 14 واحد به بهره برداری برسه.
در شهرکی که نامش دلیران است، بهره وری پرورش میگو و آبزیان چند برابر بیشتر از روش‌های سنتی است. ابوالفضل روزی طلب، مدیر طرح:
مجموعاً 1600 متر مکعب آب رو ذخیره سازی میکنیم و با بازچرخانی آب و تصفیه آب این بهره‌وری رو توش به وجود میاریم که میگوی بیشتری رو بتونیم از این در دوره‌های بیشتر در سال برداشت بکنیم.
برای این مجموعه زنجیره ارزش صنعت آبزی پروری از تولید، تکثیر، خوراک، بسته‌بندی و صادرات دیده شده.
حدود 15 شرکت دانش بنیان از مراحل طراحی تا مرحله بهره برداری الان دخیل هستند که به تدریج وارد سیستم میشن.
از جمله ویژگی‌های این شهرک که نماینده رئیس جمهور در بازدیدش به آن اشاره کرد، احداث واحدهای مسکونی در کنار کار و اشتغال است.
در این شهر مولد زندگی و کار با همه، امتیازش به اینه و پشتیبانی‌های فنی بالایی هم از این خانوارها در فرایند کارشون انجام میگیره که بتونن محصولاتشون رو با بهترین گواهی‌های دامپزشکی به کشورهای مختلف دنیا صادر کنن.
اجرای این طرح را قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام بر عهده دارد.
تا الان 280 میلیارد تومان اینجا قرارگاه حسن هزینه کرده تا به این مرحله رسیده.
چقدر دیگه نیاز هست؟
برای پایان کار حدود 140 میلیارد دیگه نیاز هست که فاز اول کار یا الگوی اول ما پایان پیدا بکنه انشاءالله.
با ساخت این شهرک برای 4000 نفر شغل ایجاد می شود. این شهرک شیلاتی قرار است تا 5 سال آینده به بهره برداری برسد. بهار مسعودی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه دلوار، شهرستان تنگستان.
ایران در تولید بذر به خودکفایی رسید. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم افتتاحیه نمایشگاه جامعه کشاورزی گفت در حوزه تولید بذر توانستیم 99% نیاز داخلی خود را تامین کنیم و در زمینه تجهیزات ماشین‌آلات آبیاری جایگاه خود را به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی به تثبیت برسانیم.
قدرت نمایی شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی جامعه کشاورزی ایران. حسین رحیمزاده، مدیر شرکت دانش بنیان:
با توجه به دستاوردی که امسال داشتیم در زمینه نوارهای آبیاری قطره‌ای، تونستیم نوع دوخت رو ارائه بدیم که به روستا نوع دوخت است.
هادی خوشبین، مدیر شرکت دانش بنیان:
عملکرد ارقام داخلی خودمون نسبت به ارقام خارجی، هکتار 500 600 کیلو عملکرد دانه‌ای خشکش بیشتر از ارقام خارجی بوده.
علی نیکپور، مدیر شرکت دانش بنیان.
بیش از نیاز داخلی میتونیم تولید بکنیم. کودهای پتاسه رو منابع داخلی داریم، فسفر منابع داخلی داریم.
صفدر نیازی، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی.
حدود 300 شرکت خدا را شکر در دهمین نمایشگاه جامعه بخش کشاورزی شرکت کردند. حدود 100 شرکت در حوزه ماشین‌های آبیاری و حوزه آبیاری لوله اتصالات، 120 شرکت در حوزه گلخانه و سایر موارد.
علاوه بر حضور 10 شرکت خارجی، هیئت‌های تجاری 18 کشور هم در این نمایشگاه حضور دارند. هوانگ چو، عضو هیئت تجاری چین.
با توجه به پیشرفت تجهیزات کشاورزی ایران، از کشور چین برای تبادل تجاری در این نمایشگاه شرکت کرد.
احمد شیراقایی، عضو هیئت تجاری افغانستان.
با توجه به اینکه ما قطع همکاری اقتصادی با پاکستان داشتیم، این فضا بیشتر وجود داره که اقلام ایرانی جاگوزین اقلام پاکستانی بشن. در بحث سم کود و بعض هم نیازمندی‌ها در افغانستان وجود داره.
دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامعه کشاورزی ایران از 12 تا 15 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر خواهد بود. علیرضا شاکتی چوبر، خبرگزاری صدا و سیما.
شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد مصرف گاز خانگی، تجاری و صنایع جزء به بیش از 620 میلیون متر مکعب در روز رسید. این میزان مصرف نزدیک به 72% از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است. شرکت ملی گاز ایران همچنین از هموطنان خواست با رعایت دمای آسایش 20 درجه سانتیگراد، تنظیم درجه وسایل گرمایشی بین 50 تا 60 درجه و پوشیدن لباس گرمتر به پایداری شبکه و تامین گاز سایر بخش‌ها کمک کنند.
سازمان هواشناسی برای امروز جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور پیش بینی کرد. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی خانم گودرزی. خانم گودرزی عزیز، سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خواهش میکنم خدمت رو عرض کنم که امروز هم در برخی نقاط خراسان جنوبی، یزد و کرمان به دلیل رطوبتی که هست انتظار بارش‌های خیلی پراکنده باران و برف رو داریم. همینطور در مناطقی از شرق و جنوب شرق وزش بادهای شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا رو داریم. اما از فردا دوشنبه تا روز پنجشنبه در قالب مناطق کشورمون آسمانی صاف رو داریم. به علت همین سکون نسبی جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آینده‌های جوی دور از انتظار نیست. بنابراین اساس امروز در مرکز پیشبینی هشدار آلودگی سطح زرد رو صادر کردیم، همون به دلیل افزایش غلظت آینده‌های جوی در شهرهای مثل تهران، کرج، عراق، ارومیه، تبریز، اصفهان و یزد از فردا دوشنبه تا روز چهارشنبه دیگه افزایش غلظت آلاینده ها رو دارن. میشه گفت دیگه شاخص آلودگی در حد ناسالم برای گروه های حساس هستش در این مناطق. دیگه هموطنان عزیزمون در این مناطق باید تمهیدات لازم رو در نظر داشته باشن. تهران امروز آسمانی صاف و کمی ابری هم رو با غبار محلی رو داره. بیشینه دما هم در تهران به 8 درجه بالای صفر میرسه.
خانم، پایداری هوا در تهران تا چند روز آینده ادامه داره؟
ببین، تا تقریبا روزهای پایانی هفته تا روز پنجشنبه این شرایط رو داریم. از پنجشنبه اواخر وقت و طی روز جمعه سامانه بارشی بعدی وارد کشور میشه. به نسبت هم خوب هست و باز بارش های خوبی رو در کشور شاید هست.
بعد وزش باد که نداریم در این؟
نه، برای تهران دیگه تا آخر هفته، یعنی وزش باد قابل ملاحظه این نداریم، ولی با اون سیستم اگه به همین قدرت و حالا همون شدتی که هستش باقی بمونه، برای تهران هم بارش های خوبی رو داریم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. در پایان به آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:24 است. عصر یک شنبه شما به خیر و خدا نگهدار.
قهرمان ایران.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگر از قهرمانان ورزشی کشور. متولد 10 شهریور سال 1381 در شیرازه، شهری که طی دهه‌های اخیر کشتیگیران فرنگی‌کار زیادی رو به تیم ملی ایران تحویل داده. غلامرضا فراخی در وزن‌های 82 و 87 کیلوگرم دو بنده تیم ملی کشتی ایران را برتن کرده. او اگرچه در رده جوانان چهره شاخص در کشتی فرنگی ایران نبود، اما در تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران به پدیده جدید تبدیل شد. غلامرضا فراخی سپس درخشش در رده بزرگسالان را ادامه داد و صاحب دو بنده تیم ملی کشورمون شد. غلامرضا فراخی کشتی را از 14 سالگی در مجموعه هلال احمر آغاز کرد. او ابتدا به فوتبال علاقه‌مند بود، اما به تشویق پدرش به ورزش زورخانه‌ای و سپس کشتی رو یابد.
من حدوداً از 15 سالگی وارد کشتی شدم. خب من به اصرار پدرم که خودش توی جوانی کشتیگیر بوده، به رشته کشتی اومدم.
غلامرضا فراخی با درخشش در رقابت‌های جام تختی و غلبه بر محمد علی گرایی مسیر خودش رو برای حضور در تیم ملی ایران هموار کرد.
فراخی هر دو مبارزه رو پیروز شده، با قدرت بدنی بالایی که داره سوار بر کار هست و 14 ثانیه به پایان جشن پیروزی میگیره، جشن شادی میگیره، چرا که کار تمام شده. 5 ثانیه، 4 ثانیه، 3 ثانیه و تمام میشه.
غلامرضا فراخی در رقابت قهرمانی جهان در سال 2025 در زاگرب کرواسی با عملکردی درخشان نشان طلای وزن 82 کیلوگرم را کسب کرد.
صدای ایران، ایران تماشاگران پرشور ایرانی در سالن زاگرب آرنای محل برگزاری مسابقات ترین افکن میشه. حالا 17 ثانیه با پیروزی فاصله داریم. 17 ثانیه یک بار دیگه به دنبال کاکرن دست ها. حالا کمتر از 10 ثانیه با طلا میاد تا اینکه دستور به اجرا بذاره. 4 ثانیه، 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام، تمام، تمام. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. پیروزی غرورانگیز دلاور شیرازیمون رو به هموطنان از اون به شیرازی ها تبریک میگیم. مدال طلای دلاور شیرازی رو به هموطنان از اون تبریک میگیم. یه مدال طلا، یه مدال ناب، یه مدال عیار بالا توسط فرخی. گفتو کمتر از سارا راضی نیستم. حالا میره تا اینکه پرچم رو بگیره، دور افتخار رو با پرچم بزنه. اول با دستش بده بالا، بعد پرچم رو دور افتخار رو بزنه.
او با سبک کشتی متمایز و تهاجمی لقب ماتادور رو از سوی اتحادیه جهانی کشتی دریافت کرده. غلامرضا فراخی یک طلای مسابقات امیدهای قهرمانی جهان و یک طلای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی رو هم در کارنامه داره.
روزی که پروانه شدی، یونس ماهرو بختیاری همیشه آرام بود، اما آرامشش پر از معنا بود. نه تنها همسر و پشتیبان خانواده، بلکه مردی که مسئولیت را همیشه بر خود مقدم می دانست.
من
میتونم بگم که این 4 سال از مفیدترین 4 سالی بودن که من میتونستم داشته باشم در طی عمرم و حس میکنم تغییرهایی که همسرم در من ایجاد کردن و در واقع این 4 سال خیلی تاثیرگذار بود در زندگی من. دارو شکر میکنم بابت این 4 سال در این مسیر قرار گرفتم. در واقع
زندگی برای او صرفاً گذران روزمره نبود، هر قدمش معنا داشت، هر تصمیمش نشانه ای از وفاداری به خانواده و جامعه بود.
آرامشی که دارم، اول اینکه مدیون اهل بیت هستم، بعد اینکه حالا پیش زمینه هایی که همسرم داشتن از شهادتشون، یعنی در واقع چطور میتونم بگم، یعنی ما اگر 2 ساعت با هم صحبت میکردیم، قطعا در طی این 2 ساعت از شهادت هم صحبت میکردن، قطعا کاملا آماده کرده بودن. درسته خیلی حالا حمله ناگهانی اصلا انتظارشو نداشتم که حالا من اون دیداری که داشتم دیدار آخرم باشه با همسرم، اصلا انتظارشو نداشتم، اما خب پیش زمینه داشتم برای شهادت ایشون. یعنی در واقع من میدونستم، یقین داشتم که همسرم شهید میشه، نه تنها من بلکه اطرافیان هم همه.
صبح 3 خرداد ماه، همان روزی که قرار بود جهان شاهد شجاعتش باشد، یونس آماده شد. نگاهش آرام اما پر از تصمیم و عزم بود. با صدایی آرام گفت: اگر کاری هست باید انجام شود. هیچ ترسی در چهرش دیده نمی شد، فقط اطمینان به کاری که باید انجام میداد.
سردار میفرمایند که باید شهید زندگی کنیم تا شهید بشیم. در واقع همسر من به معنای واقعی شهید زندگی کردن. خیلی با اخلاص بودن همسرم. هیچ وقت کاری که انجام میدادم برای ریا نبود، برای رضایت اطرافیان نبود. در واقع
ما اصحاب گوش به فرمان، ما اصحاب گوش به فرمان، سربازان نسل سلمان، سربازان نسل سلمان، با هم بستیم عهد و پیمان، ای حسین جان.
در مسیر همانطور که همیشه در زندگیش عمل کرده بود ایستاد و شجاعتش را نشان داد. او رفت تا دیگران، خانواده و مردم در امنیت باشند. رفتنش ناگهانی بود، اما با آرامش و معنای زندگیش پیوند خورده بود. همسر یونس ماهرو بختیاری میگوید:
بهشون گفتم که کی میای؟ هم با گریه داشتم میگفتم که کی میخوای بیای؟ بعد به من گفتن که جنگه، شاید من نتونم تا 6 ماه دیگه هم بیام، تو باید قوی باشی. اینقدر همین قوی باش، تحمل کن.
او در همان روز 3 خرداد در دل همان مسئولیتی که همیشه بردوش داشت به شهادت رسید. رفتنش پایان زندگی نبود، بلکه آغاز یک یاد و نام جاودانه شد.
نام نامی ایران، نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دیداران، دلی دارد خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
شاخت خبر
یک شهروند عادی به دست
میاد،
آنها را از موفقیت های
بین‌المللی
عقب گذاشت.
شما اگر روایت نکنید دشمن را باشید.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها را تحریف کنند.
شما روایت کنید حقایق
جامعه خودتون و کشور خودتون به انقلاب کنه.
آن سوی روایت.
سلام، شما شنونده آن سوی روایت از رادیو ایران هستید. ما اینجاییم تا به سوالات یا به شبهات احتمالی شما در حوزه حجاب و رسانه پاسخ بدیم. پس سوالاتتون رو به 3900 پیامک کنید. بعضی سوال‌ها بیش از این که جواب بخوان نیاز به تأمل دارن. یکی از شنونده‌ها از کارشناس برنامه پرسیده آیا حجاب واقعاً محدود کننده آزادی زنه؟ سوالی که زیاد شنیده میشه و حرف‌های متفاوتی هم دربارش گفته میشه. اما آیا این برداشت واقعاً خودجوشه یا محصول یک چارچوب رسانه‌ای خاصه؟ آقای اقبالی، شما به عنوان جامعه شناس و کارشناس حوزه رسانه بفرمایید این تصور که حجاب معادل محدودیت آزادی زنه چطور در ذهن مخاطب ساخته شده؟
عرض سلام خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون. ببینید، در سال‌های اخیر جریانی در فضای رسانه تلاش می‌کرده که حجاب رو نزد دختران و زنان این سرزمین بد جلوه بده و یک جورایی با طرح سوالات و ابهامات و شبهات پیرامون حجاب به دختران ما و به زنان ما القا بکنه که حجاب در تعارض با آزادی زنه، در تعارض با حقوق زنه و با این رویکرد میخواسته به نوعی حجاب رو در ذهن جوانان ما سرکوب نشان شناختی بکنه اصطلاحا. اما پاسخ این سوال چیه واقعا؟ ببینید، ما در زندگی روزمرمون به دلایل مختلفی داوطلبانه و انتخابگرانه آزادی خودمون رو محدود میکنیم برای رسیدن به یک هدفی. ما برای قبولی در دانشگاه آزادی های خودمون رو محدود میکنیم و میشینیم توی خونه درس میخونیم. برای سلامتی آزادی‌های خودمون رو محدود می‌کنیم و برخی از کارها رو انجام نمی‌دیم. برای پیشرفت و برای درآمد آزادی‌های خودمون رو محدود می‌کنیم و یک سری کارها رو انجام می‌دیم و یک سری کارها رو انجام نمی‌دیم. بالاخره ما در زندگی روزمره برای اهدافی که حالا میان مدت و بلند مدت هست از برخی لذت‌ها و حقوق و آزادی های زودگذر و دفعی خودمون خلاصه فاصله میگیریم. این چیز بدی نیست. اصلا زندگی اجتماعی دار محدودیت هاست. زندگی اجتماعی فضایی است که شما باید برخی از آزادی های فردی خودت رو محدود بکنی برای رسیدن به یک اولویت های بالاتر. حجاب هم دقیقا همینه. بله، حجاب به عنوان یک پوشش چارچوب من و دارای ضابطه برخی از آزادی ها رو محدود میکنه، اما در نهایت یک سری دستاورد ها رو برای زن برمقام میاره، مثل اینکه کرامت زن رو حفظ میکنه، هویت انسانی زن رو صیانت میکنه، امنیت اون رو محقق میکنه و برای جامعه هم آرامش روانی، امنیت اخلاقی، خانواده پایدار رو برمقام میاره و همه ما برای رسیدن به یک اهداف بالاتر و متعالی تر برخی از آزادی های فردی خودمون رو محدود میکنیم و این چیز بدی نیست.
پس قبل از قضاوت شاید بد نباشه یک بار از خودمون بپرسیم داریم درباره آزادی حرف میزنیم یا درباره تعریفی که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از آزادی به ما دادن. آن سوی روایت جایی برای جواب، نه جنجال.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. امروز یک شنبه 14 دی 1404 و ما در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 همراه شما عزیزانیم. من بتول نجفی توانا و همکارانم تهیه کننده راضیه حسین علی و صدا بردار پرهام تجدد. از اینکه رادیو ایران را برای شنیدن انتخاب کردین از شما عزیزان سپاسگزاریم و دعوت می‌کنیم گلبانگ رو بشنوید.
گلبان.